على رسوله وعلى آله آل الله، اللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بس در فرمایشی بود که شیخ انصاری در همین استصحاب اصل مثبت فرموده بود و در همان اوائل میگویند فرقی نمیکنه بین اینکه واسطه متحد باشد وجودن با مستصحب، یا حتی اگر متحد هم نبود این اصل مثبته. آقای آخون نسبت به این فرمایش اعتراضی داشتند و حاصل اعتراض ایشون این بود که گفتند واسطه هایی که با ذوالواسطه متحدند اینها بس سه گونه هستند. قسم اول آن جایی بود که واسطه با ذوالواسطه متحد در وجود، در وجود خارجی متحد باشه، مثل گفتیم جنس و فصل و همچنین از این قبیل بود خارج محمول مثل ملکیت و قسویت و امثال اینها. فرمودن در این نوع بلا اشکال استصحاب اگر جاری شد در فرد، حکمی که مترتب بر کلیست برای فرد بلا اشکال ثابت خواهد شد. مثل اینکه اگر فرض کنید حکمی ثابت شده برای نوعی از قبیل حرمت که ثابت شده برای عنوان شرب خمر، حالا ما اگر در موردی استصحاب خمریت را جاری کنیم، میگیم بلاره حکمی که برای کلی ثابت شده چون متحد است کلی با فرد، پس استصحاب مؤثر و حکمی را که برای کلی نسبت به فرد مشکوک الخمریه بلا اشکال جاریه. این قسم اوله که آقای آخون میگه اینجا جای اصل مثبت نیست، زیرا اصل مثبت جایی است که واسطه با ذوالواسطه متغایر در وجود باشند، اینجا دیگه تغایری در وجود نیست. منتها دیروز به عرض رسید که استاد خویی میگویند اصلا جای بحث احتمال اصل مثبت هم غلط اینجا، برای اینکه اساسا احکام به نهج قضایای حقیقیه است و از همون اول خوب روی افراد مفروض الوجود خواهد رفت، نه اینکه حکم روی کلی رفته بعد کلی با فرد متحد است خیر، بلکه وقتی میگوید شرب الخمر حرامون، خب پر واضح شرب برای کلی خمر که اتفاق نمیفته، بلکه از همون اول معناش اینه شرب خمر به ما اینکه آینه است و مرآت است برای وجودات خارجی، پس معناش اینه کل ما تحقق فی الخارج شرب الخمر فهو حرامون، اصلا واسطه ای در کار نیست، بلکه از همون اول حکم روی افراد رفته و کلی مرآت این افراده. بنابراین اصلا جای توهم واسطه ای در این قسم ابدا نیست. این بحث قسم اول که فهرستی از بیانات روز گذشته به عرض رسوندم. قسم دوم گفتیم اونجایی است که موضوع حکم یک عنوان از قبیل خارج محمول باشه. اینجا در منشأ انتزاع چنین حکمی باز استصحاب جاری خواهد شد و ایدن از قبیل واسطه و ذل واسطه نیست، بلکه از قبیل کلی و جزئی، یعنی فرد همون کلی است. خب من تا این قسم دیروزم یه توضیحی دادم، اما تکرار میکنم تا بهتر جا بیفته. عنایت بفرمایید، در منطق میگویند خارج محمول بر دو قسمه، بل خارج محمول من صمیمهی یغایر المحمول بالذمیمه، یعنی یه شیئی که خارج از ذات یک موضوعی است و بر موضوع حمل می شود، این خارج است و یعنی از ذات موضوع خارجه و حمل بر موضوع می شود. این دو قسمه، چون یه مرتبی محمول خارج از موضوع ابدا نیست، مثل الانسان الزیدون انسان، این خارج محمول نیست، محمولی هست که عین موضوعه، به حمل شایع صناعی انسان بر زید هم میشه. اما یه مرتبه میگیم زیدون عالمون، خب معلومه عالم عین ذات زید نیست، این میشه خارج ولی محمول بر ذات. خارجی که محمول بر ذات دو گونه است، یک گونه اش اون محمولی که خارج از ذات، ولی وقتی حمل بر ذات می شود احتیاج به ذم ذمیمه نداره، مثل شیئون نسبت به بنده و شما. شیء عین ذات ما نیست، امر عرضی است، یا بهتر ممکنون، امکان عین ذات ما نیست، مثل انسان نسبت به زید نیست. امکان خارج از ذات انسانه و حمل بر انسان می شود، اما در این حمل نیازی به ذم ذمیمه نداره، یعنی امکان حمل بر ذات موجود می شود، هیچ شیئی هم برای این حمل نیاز من نیست، یا واجب الوجود نسبت به حق متعال. میگیم عنوان واجب الوجود این عین ذات حق متعال نیست، اما حملش بر خدای متعال احتیاج به اضافه کردن شیئی ابدا نداره. اینا میگن الخارج المحمول من صمیمه، یعنی من صمیمهی متعلق به خارجه، شیئی که از ذات و صمیم شی خارجه ولی حمل بر شی می شود بدون ذم ذمیمه، مثل ممکنون نسبت به انسان و مثل واجب الوجود نسبت به حق متعال. اینها را میگن خارج از ذات موضوع و محمول بر ذات موضوع. پس الخارج المحمول یعنی از صمیم ذات موضوع خارجه و بر موضوع هم میشه. اما یک قسم دوم چیزی که خارج از ذات موضوعه و بر موضوع هم حمل می شود ولی در مقام حمل نیاز به ذم ذمیمه به ذات داره، مثل عالم نسبت به شما. ذات شما مسلم است که علم نیست، پس علم خارج از ذات شماست. اما وقتی عالم بر شما اطلاق میشه که ذمیمه شود به ذات شما صفت علم، پس این خارج از ذات ولی حملش بر ذات محتاج به ذم ذمیمه است. این میگن خارج محمول به ذمیمه. روشن شده آقایون؟ خب پس بنابراین در انسان ممکنون شیئون خارج از ذات انسانه و محمول من صمیمهیست، خارج محموله، خارج از ذات و حمل بر ذات می شود و در مقام هم نیاز به ذم ذمیمه نیست. اما عالمون، معممون، ابیض، اسود، این عناوین خارج از ذات شماست ولی حمل بر ذات شما می شود، پس از این که به ذات شما صفت سواد، بیاض، تعمم و نظائر این اضافه بشه. نه دیگه ببینید، صفت امکان که به انسان اضافه میشه دیگه احتیاج به ذم شیئی نداره دیگه، برای اینکه امکان وقتی میخواد برای شما هم بشه احتیاج به ذم شیئی دیگه اضافه نداره. ولی به خلاف علم شما، علم شما قبلا نبوده بعد در وجود شما بود، تحقق پیدا میکنه، پس این محتاج به ذم ذمیمه. خب حالا اگر این روشن شد برگردیم به ملکیت قصبیت، این دو مثالی که آقای آخوند زده، میگه ملکیت عنوانی است برای ذات مملوک شما، ولی این محمول به ذمیمه نیست، برای این چون ملکیت یک عنوان انتزاعی است که حمل بر مثلا کتاب شما میشه. خب معلومه کتاب شما چیزی بهش اضافه نمیشه که نام مملوک به او داده میشه. پس ملکیت درسته که خارج از ذات کتاب شماست، اما در حمل مملوک بر ذات کتاب احتیاج به ذم ذمیمه نداره. لذا آقای آخوند میگن اینها خارج محمولن به اصطلاح منطقی. و هاکذا قصریت، اگر خدای نخواست عبای شما قصبه، این قصبیت یک شیئی زائد بر ذات عبا نیست، ولی مقصوبون حمل بر عبا شما میشه، امری خارج از ذات عبا، چون عبا ذاتش پشم است و مثلا نخ است و امثال اینها. پس قصب خارج از ذات، ولی محمول بر عبای شماست بلا احتیاج الى الذمیمه. اما همین عبای شما رو اگه خواسته بشه بگیم اسودون، ابیزون، اسود و ابیز حمل بر عبا میشه، اما بعد از این که به ذات عبا صفت سیاهی یا سفیدی اضافه بشه. خب اکنون که این مطلب روشن شد، بیاییم سوال کنیم آقا ملکیت و قصبیت که دو خارج محمولند، آیا امور انتزاعی اند یا امور واقعی؟ قطعا شما جواب میدید امور واقعی نیست، چون واقعیتی غیر از عبا و این پشم و تانه چیز دیگری وجود نداره. منتها اگر این عبا به شما اضافه شد، از این اضافه شدن عبا به شما ملکیت انتزاع میشه. اگر این عبا به غیر شما اضافه شد و شما تصرف کردی، انتزاع قصبیت میشه. پس امور انتزاعی واقعیتی در خارج ندارند و منتزع از ذات شیئند. یعنی ذات عبای شما که عبارت از پشم و نخ و غیر ذالکه، وقتی به شما اضافه شد انتزاع ملکیت میشه، وقتی به غیر اضافه شد انتزاع قصبیت میشه. حالا به سؤال، آیا ملکیت و قصبیت در خارج جز منشأ انتزاع چیزی وجود داره؟ اگر این عبا ملک شماست که ما به او صفت مملوکیت را می دهیم، خب پر واضحه که هیچ شیعی در خارج به جز منشأ انتزاع که ذات عباس در خارج چیزی وجود نداره. پس اینجا یادمون نره امور انتزاعیه در خارج جز منشأ انتزاعشون شیئی وجود نداره. اما بیایم در محمول به زمینه، مثلا بیاض یا سیاه بودن چهره شما، این سیاهی در خارج غیر از ذات شما یک چیز دیگری هم اضافه داره و اون صفت سیاهی است. پس ابیض بر شما که حمل می شود، منشأ این حمل تنها ذات شما نیست، بلکه علاوه بر ذات شما یک امر دیگری هم هست و اون صفت سواده، که اون صفت سواد چون اضافه میشه به وجود بدن شما، اکنون بر شما عنوان اسود صادقه. انشاءالله جا افتاد. حالا اگر این روشن شد، خب اگر این روشن شد، ما میگیم که اگر فرض کردیم شیئی قبلا ملک من نبود، بقاءً شک می کنیم که آیا این شیء ملک من شده یا نه، ما در خارج یک قانون داریم، القصب و حرامون و الملک و حلالون. میگیم اگر ما خواسته باشیم در این موجود خارجی در کتاب ما خواسته باشیم حکم کلی ملک یا قصب را اجرا کنیم، این دو عنوان که ملک و قصد باشه دو عنوان انتزاعی بود و دیدیم که در خارج جز منشأ انتزاع چیزی وجود نداشت. حالا میگیم اگر این کتاب قبلا ملک من بود، استصحاب کنم بقاء عبارا لا محاله، آثاری که بر ملکیت عبا بود بر عبا مترتب میشه. چرا؟ چون ملکیت عبا در خارج وجود منحازی از ذات کتاب یا ذات عبا نداشت. لذا اگر فرض کردیم یک عبای عاریه شما از مسلمانی گرفتی، ولی این آقای صاحب قبا یا عبا درود به شما آریه داده بود، روز سوم دیگه مورد اذن نبود. ما اگر استصحاب کردیم وجود عبا را، میگیم در روز سوم اگر به برکت استصحاب وجود ابا ثابت شد، لا محاله آثاری را که قصد باشه بر ابا بار میشه. چرا؟ چون قصدیت متحد با ذات ابا بود. درست آقایون؟ اما اگر فرض کردیم بر سواد قبای شما اثر داشت، گفتن آقا رنگ سیاه قبا در روز عاشورا ثواب داره و این تشبه است به عزاداران حسین علیه السلام، اینجا میگیم اگر شما استصحاب کردی بقاء عبا را و یا بقاء قبا را و بعد تا روز عاشورا استصحاب بقاء قبا را کردی، اگر اثر برای سواد قبا بود، اون اثر بر قبا بر استصحاب بار نمیشه. چرا؟ چون دیدیم سواد قبا غیر از خود قبا بود، سواد محمول به ذمیمه بود، اما ملکیت و قصبیت محمول من صمیمهی بود و در خارج نیازی به وجود غیر از منشأ انتزاع، نیاز به وجود دیگر نداشت. درست شد آقایون؟ پس ببینید چرا آقای آخوند فرق میگذاره. میگه به این که اگر بنا شد که مستصحب ما در اموری جاری شد که موضوع اون امور محمول من صمیمهی بود، مثل ملکیت بود، آقا ملکیت موضوع از شرعن برای جواز تصرف، قصبیت موضوع است برای حرمت تصرف، اگر شما استصحابتون در قبا یا کتاب جاری شد و بعد ثابت شد به استصحاب که این قصب بوده و الان هم قصبه، آثار و احکام قصب یا احکام ملک بار می شود بر مستصحب بلا واسطت فل عروض و ثبوت. اما اگر اثر بر سواد لباس شما باره، مثل تشبه به عزاداران حسین که سواد دارای ثوابه، اینجا استصحاب لباس شما تا روز عاشورا اثبات ثواب نمی کنه، چون ثواب مترتب بر لباس نبود، بلکه ثواب مترتب بود بر سواد و سیاهی لباس. با استصحاب لباس اثبات خارج محمول به ذمیمه نخواهد شد. بر این اساس که آقای آخوند در عبارت مشکل کفایه، که البته نیاز به دقت داره شما که فردا حدیث کفایه میکنید، میگه اگر بنا شد که موضوع حکم خارج محمول به ذمیمه باشه، که سواد و البیاض مثل میزنه. اینجا استصحاب موضوع اثبات و حکم سواب و بیاض را نخواهد کرد. اما اگر موضوع از کنید که استصحاب شما در موضوع ایجار شد و حکم الهی بر خارج محمول بار شده بود مثل قصبیت و ملکیت، اینجا استصحاب منشأ انتظار که وجود کتاب و لباس بود در اثبات حکم قصد و نبیت و ملکیت نیاز به اصل مثبت نداره. انشاءالله بیان کفایه جا افتاده باشه تا ببینیم که اشکال استاد خویی و دیگران وارد یا نه. والحمدلله.